أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه بحث شک در ظهور رو دنبال کنیم، یک نکته‌ای در مباحث الاصول جلد 2 صفحه 173 بیان کرده عرض کنم. ایشان گفتن که ما ابتداعاً می آییم ظهور تصوری را حجت قرار می دهیم بر کشف از مراد استعمالی. بعد مراد استعمالی را حجت قرار می دهیم بر کشف از مراد جدی. در واقع ما دو موضوع برای حجیت داریم. تجری الحجیت، تجری اولا اصالت التطابق بین المدلول التصوری و المدلول الاستعمالی و ينقه بذلك موضوع اصل ثان و هو اصالت التطابق بین المدلول الاستعمالی و المدلول الجدی فيثبت بذلك المراد الجدی للمولا. به نظر ما این مطالب به عنوان تحلیل اشکالی ندارد، اما ما دو حجیت نداریم. ظهور کلام اگر منعقد شد در کشف از مراد جدی متکلم، این ظهور که میشه ظهور تصدیقی نسبت به مراد جدی متکلم، عقلا به آن عمل میکنند. اگر قرینه بر هزل داشتیم که ظهور در مراد جدی منعقد نشد، عقلا به این خطاب عمل نمیکنند. اگر اثری بار شد بر هزل، بله اونجا اون اثر رو بر هزل یا بر تقیه بار میکنن. اگر اثری نداشت، همین که قرینه داشتیم که این کلام مراد جدی مولانیست، خارج میشه از موضوع حجیت. بله تحلیل بکنیم، در مقام تحلیل درست است که ظهور تصوری کاشف است از ظهور تصدیقی استعمالی، و ظهور تصدیقی استعمالی یعنی تعبیر دقیق تر این است که ظهور تصوری کاشف است از مراد استعمالی، و مراد استعمالی هم یک ظاهر حال هست که مراد جدی متکلم هست. اما همه اینها ظهور خطابه. ظاهر خطاب اینه که ما هو مدلول تصورا مراد جدا، ما هو ظاهر تصورا مراد استعمالی و جدی. این موضوع است برای یک حجیت. دو تا حجیت نداریم. بعید هم است که ایشان بخواد دو تا حجیت تصویر کنه.
اصالت الحقیقه موضوعش مستعملاتی
کلن تمام این اصول لفظیه برمیگرده به حجیت. یک وقت موقعی ظهور را تحلیل کنید که این خطاب چگونه کاشف است، چگونه ظهور دارد. بله تحلیلش این است که ابتدا یک ظهور تصوری داشت، اسد ظهور تصوریش در حیوان مفترس بود، بعد قرینه ای هم که برخلاف نبود، وقتی مولا گفت جئنی به اسدن، ظهور تصدیقی پیدا کرد، یعنی ظهور پیدا کرد که مراد استعمالی این متکلم همین حیوان مفترس است و یک ظاهر حال متکلم هم هست که هرچه که مراد استعمالیش هست مراد جدی هم هست برای او، چون داعی حذر خلاف متعارف هست. اینها تحلیل ظهورات هست. اما حجیت یعنی بناء عقلا که روحش به منجزیت و معذریت برمیگرده، این یک چیز بیشتر نیست. با اونی که این ظاهر تصدیقی خطاب که در این است که مراد جدی متکلم همین است که او بیان کرد، مورد اعتماد عقلا و مورد احتجاج عقلا است. شکلگیری ظهورها رو تحلیل کنیم یک بحثه که ابتدا از ظهور تصوری شروع می شود. اسد ظهور تصوری دارد در حیوان مفترس. ظاهر حال هر متکلمی این است که خطابی را که می گوید استعمال می کند در همون ظاهر تصوری، مگر قرینه برخلاف ذکر کند. این ظاهر حال. ظاهر حال دوم، ظاهر حال دوم این است که هر چیزی را که مراد استعمالیش باشد مراد جدیش هم هست، چون ظاهر حال متکلم این است که بداعی جد سخن میگوید، نه بداعی حذر یا بداعی تغییر. دو تا ظهور حاله. یک ظهور حال که مراد استعمالی متکلم همون ظهور تصوری خطاب است نه چیز دیگر. ظهور حال دیگر متکلم این است که داعی او از این استعمال جد است نه حذر. اما اینها منشأ حجیتن نه خود حجیت. این دو تا ظهور حال ظهور داد به خطاب که مراد جدی متکلم که گفت جئنی به اسدن این است که واقعا واجب کرد بر اب آوردن حیوان مفترس را. اون وقت این میشه موضوع حجیت و این مطلبی است که مرحوم نائینی فرموده است که ظهور جدی کلام موضوع حجیت است. و این حجیت یکیست تحلیل بکنیم ظهورها را. بله ظهور خطاب، ظهور تصدیق خطاب ناشیست از دو ظهور حال. اگر اثری دارد اون مثلا هزل یا اون کذب به قول شما یا اون تقیه، خب خود این اثر است بار می کنن. اما امام فرمود هشام رجل عادل، ما می دانیم که اگر ما میدانیم مقصود امام این نبود که به جد بگوید هشام خلیفه اموی، هشام ابن عبدالملک عادل است، با اینکه ظهور هشام در همون هشام ابن عبدالملک هست، پس موضوع حجیت که ما هو مراد استعمالی للمولا فهو مراد جدی لا، اینجا مختل شده است. وقت مردم چه میگویند؟ میگویند مراد استعمالیش هشام ابن عبدالملک بود و تقیه کرد، یا نه شاید اصلا مراد استعمالیش هشام ابن الحکم بود، چه میدانیم. ولی اگر خطاب ظهور در تقیه دارد و تقیه کردن امام برای ما یک اثر شرعی دارد، بحث دیگری است. اما عقلا کارشون جزاف نیست، هدفمند است. اگر امام بفرماید هشام رجل عادل، ظهور هشام در هشام ابن حکم باشد، به این ظهور عقص میکنن و چون ظهور دارد که بدائی جده است، آثار عادل بودن هشام ابن حکم را هم بار میکنن. این در واقع احتجاج میکنن به این ظهور در این که مراد جدی امام این بود که هشام ابن حکم عادل بود. اما اگر نه، ظهور هشام در هشام ابن عبدالملک است و قطعا اگر امام راجع به او فرموده است هشام رجل عادل، دایی جد ندارد. خب اینجا یعنی این خطاب حجت نیست. اگر ظهور این خطاب در این که مراد هشام ابن عبدالملک است ولو از باب تقیه اثر شرعی داشت، بار میکنیم. اما اینطور نیست که اثر شرعی داشته باشد، و لذا اینطور نیست که اغلا بیان جزاف همینجوری بگن نه مرادش هشام ابن عبدالملک بود، امام فقط تقیه کرد. میگن نه، تقیه یعنی کذب دیگه، کذب بدایی تقیه. نه، شاید تقیه نکرد، اصلا توریه کرد، مقصودش هشام ابن حکم بود. بگذر راجع به بحث در شک در قرینه متصله، مرحوم صاحب کفایه تفصیل داد، فرمود اگر شک بکنیم در قرینه متصله اعتنا نمی کنیم، شک بکنیم در قرینیت موجود باید اعتنا بکنیم. مثلا شخصی برای ما نامه‌ای نوشت، یک قسمت از نامه سقط شد، نمیدونیم اون قسمتی که سقط شده آیا قرینه بود که ما اون قسمتی که به دست ما رسیده دیگه ظهورش منعقد نشه، یا نه ربطی به اون قسمتی که به ما رسیده از ندارد. اینجا عقلا اعتماد نمی کنن، میگن کل نامه که به دست ما نرسیده، شاید اگر اون صفحه دوم نامه به دست ما میرسید اون مطالبی که در صفحه اول گفته ظهورش برای ما عوض میشد. که ما عرضمون اینه که اگه احتمال سقطم بدیم، احتمال بدیم که این نامه رسان صفحه دوم نامه رو برداشت، فقط صفحه اول نامه را به ما داد، اگر نامه رسان ثقه نیست چطور اعتماد کنیم؟ چرا اینو میگید شک که در وجود قرینه متصل است و عقلا به آن اعتنا نمی کنن؟ اعتنا نمی کنن چون نامه رسان ثقه است، راوی ثقه است. حالا مرحوم صاحب کفایه در بحث تحریف قرآن مطالبی گفته، باید با این مبنا که تفصیل داد بین شک در قرینه متصله و شک در قرینیت موجود اون مطالب رو توضیح بدیم. ایشان فرمود که ما تحریف رو در قرآن به نقیصه بعید نمیدانیم، اما علم که نداریم که این نقص در قرآن اخلال به ظهور قرآن می کند. لعدم العلم به وقوع خلل فی ظواهر القرآن به ذالک، ای به تحریف. این رو باید چجور معنا بکنیم؟ باید اینجور معنا کنیم که ما علم نداریم به این که یک کلام متصل به این ظهورات کتاب بود و او سخت شد. شاید هیچ کلام متصلی به این ظهورات قرآن سخت نشده. اگر بدانیم یک کلام متصلی به این ظهورات قرآن سخت شده و شک داریم که اون که سخت شده قرینیت داشته که ما از این ظهور قرآن موجود رفعیت کنیم، اونجا میشه شک در قرینیت موجود. بعد فرموده است که خب نگویید که آقا ما که علم داریم به سقط یک کلام متصل به این آیات، چجور میگید ما علم نداریم به سقط کلام متصل و احتمال میدیم هر چیزی که ساقط بود کلام منفصل بود، یک آیه منفصله بود از این آیات؟ نه، ما میدانیم اجمالا برخی از آیات یا برخی از جمل که متصل بود به این آیات سقط شده. ایشون فرمودن که خب ما چیکار به غیر آیات و احکام داریم؟ علم اجمالی دارید که یک کلام متصلی به این آیات سقط شده؟ کافی نیست، چون شاید اون کلام متصلی که سقط شده مربوط به غیر آیات و احکام باشه که موضوع حجیت نیست. این آیات الاحکام ما یقین نداریم کلام متصل به آن سقط شده باشد، ولی اگر علم داشتیم کلام متصل به این آیات الاحکام سقط شده است و شک می کردیم در قرینیت آن، می شد شک در قرینیت موجود. این محصل فرمایش ایشان که ما عرض کردیم به نظر ما ولو شک در قرینیت موجود واضح تر است که اوغلا به آن اعتنا می کنند و دیگر به ظهور عمل نمی کنند، ولی این اختصاص به شک در قرینیت موجود ندارد. بدانند بخشی از نام سخت شده و شک می کنند در قرینیت آن مقدار سخت شده نسبت به اون مقداری که به آنها رسیده است، قطعا مانع است از عمل اونها به این قسمتی که به اونها رسیده است. ولیکن ما میگیم احتمال این را هم بدن که بخشی از این نام سقط شده، تا مادامی که نام رسان ثقه نباشه بازم عقلا به این بخشی که به اونها رسیده است اعتماد نمی کنن. میگن خب شاید بخشی دیگر را نام رسان نگاه کرد، دید مناسب منافع او نیست، به منافع او مضر است، اون را حس کرد. مثل افرادی هستن که وصیت نامه رو میارن، خب ظاهرش اینه که وصیت نامه کامله، اما این افراد ثقه نیستن. خب شاید یک تتمه ای داره این وصیت نامه، یک تبصره ای داره، او رو نیاوردن. خب نمیشه اعتماد کرد به اون بخشی از وصیت نامه که آوردن میگن طبق این وصیت نامه باید عمل بشه. خب تمام وصیت نامه رو باید دید، چون ممکن است بخشی از وصیت نامه که شما شاید نیاورده باشید چون ثقه نیستید، شاید اون بخشی که شما ممکن است نیاورده باشید اگر بود و می آوردید در ظهور این بخش دیگر که به ما رسیده است تأثیر گذار باشد. خب منشأ دوم برای شک در ظهور، شک در مدلول لغوی الفاظ. فتیممو سعیدن طیبا، من نمیدونم سعید مطلق وجه الارض است یا خصوص تراب است، چه بکنیم؟ گفت مشهور گفتن رجوع میکنیم به قول لغویین. کعبین در و ارجلکم الی الکعبین، ما نمیدانیم برآمدگی روی قدم است یا مفصل است. گفتن مشهور رجوع کنید به قول لغویین، و لغویین قولشون حجته. دلیل هایی که به نفع مشهور آورده شده برای اثبات حجیت قول لغوی وجوهی هست. وجه اول اینه که ادعای اجماع شده که علما در جمیع اثار رجوع میکردن به کتب لغت و عمل میکردن به آنچه که در کتب لغت هست و معانی الفاظ را با آن تعیین میکردن. جواب این وجه واضحه. اجماع قولی اگر مراد هست که این قطعا خلاف واقع، کثیری از علما اصلا متعرض بحث حجیت قول لغوی نشدن. اگر مراد اجماع عملی هست که فقها عملا رجوع می کردن به کتب لغت، بله درسته، ولیکن شاید وسوخ پیدا می کردن به قول لغوی، نه اینکه تعب بودن اعتماد کنن به قول لغوی. برفرض بگید نه خیر، اجماع عملی بود که تعب بودن بزرگان ما قول لغوی این را میپذیرفتن، مهم نیست، اجماعی معتبر است که کاشف از رأی معصوم باشد. ما نمیدانیم که منشأ عمل فقها به قول لغویین برفض وسوخ پیدا نکنن از قول لغویین چه چیزی بود. شاید منشأش یکی از این وجوهی است که بعداً خواهیم گفت اونها بوده که باید اون وجوه رو بررسی کنیم. اجماع تعبدی غیر مدرکی که کاشف از رأی معصوم باشد کشف نمی شود. ولی اگر بدانیم که در زمان ائمه، اصحاب ائمه رجوع میکردن به قول لغویین و تعبدن قول لغویین را میپذیرفتن ولو وسوق پیدا نکنن، و این به مرعا و منظر ائمه بود، بحث دیگریست. اون وقت ما هیچ تشکیه نمیکردیم، ولیکن دون اثباتهی خرط القطار اصحاب ائمه رجوع کنن به کتاب لغویین، اعتماد کنن به کتاب‌های لغویین، تعبدن این ثابت نیست. وجه دوم برای اثبات حجیت قول لغویین این است که سیره عقلا بر رجوع جاهل است به عالم و اهل خبره. مریض رجوع می‌کند به طبیب. انسان‌های غیر متخصص رجوع می‌کنند به متخصصین. شخصی فوت می‌کند، یک منزلی به ارث می‌گذارد. فقها فرمودند که زن از یک هشتم قیمت ساختمان ارث می‌برد. رجوع میکنن برای تشخیص قیمت یک هشتم ساختمان به کارشناس ساختمان که او ارزش گذاری بکنن و اعتماد میکنن. در فقه هم که میبینید رجوع میکنن عوام به فقها. اینجا هم همینطور است. ما نسبت به معانی لغت جاهلیم و لغویین مثل الخلیل صاحب کتاب العین و امثال او اینها خبره فن و ما زانو میزنیم در مقابل اینها و از اینها تقلید میکنیم در تشخیص معنای لغوی. که اینجا اختلاف هست، برخی میگن در رجوع به خبره هم باید اون خبره اگر اثر شرعی میخواییم بار کنیم هم عادل باشه هم دو نفر باشند، ولی برخی مثل آقای سیستانی فرمودن نه، خبره قولش حجته ولو عادل نباشه، ثقه باشه کافیه، دو نفر هم لازم نیست، وثوق هم لازم نیست حاصل بشه برای ما در رجوع جاهل به اهل خبره، که شرط نیست که قول اهل خبره وثوق آور باشه، ولو ایشان در مورد عمل به خبر ثقه شرط میکنه که خبر ثقه وثوق آور باشه. ایرادهایی به این وجه دوم ذکر شد. ایراد اول ایرادی است که صاحب کفایه ذکر میکنه، میگه متیقن از بناء عقلا عمل به قول اهل خبره است در صورتی که مفید وثوق و اطمینان باشد. چه کسی میگوید عقلا به قول اهل خبره اعتماد میکنن اگر وثوق با آن پیدا نکنن؟ ما هم از قول لغویین وثوق پیدا نمی کنیم به معنای حقیقی لفظ. این مطلب ایشان خلاف مطلبی است که در کتاب اجتهاد و تقلید در بحث تقلید از مجتهد بیان کرد. در اونجا اگر می‌فرمود از باب انسداد ما میگیم عامی تقلید کند از مجتهد، خب حرفی نبود، میگفتیم بناء عقلا بر رجوع جاهل به عالم ثابت نیست اگر قول عالم مفید وثوق و اطمینان نباشد، ولیکن از باب انسداد چون عامی راه دیگری ندارد برای عمل به احکام دین جز تقلید، کشف کردیم از باب انسداد که رجوع او به مجتهد جائز است. اما ایشان تصریح میکنه در کفایه صفحه 479 میگه برخی گفتن دلیل جواز تقلید انسداد هست، اما ما این رو قبول نداریم. و فیه انه لا یکاد تصل النوبت الی لما عرفت من دلیل العقل و نقل علی. دلیل عقل رو هم در صفحه 427 بیان کرده، گفته جواز و تقلید و رجوع الجاهل الی العالم فی الجمله. فی الجمله در مقابل اینه که حالا شرطش اعلم بودن هست یا نیست، اونها محل بحث. جواز و تقلید و رجوع الجاهل الی العالم فی الجمله یکون و بدیهی یا جبلی یا فطری یا لا یحتاج و الى دلیل. خب چطور رجوع عامی به مجتهد جبلی بدیهی فطری هست واقع نظر از انسداد، در حالی که شما در این بحث قول لغویین گفتید که قدر متیقن از بناء عقلا رجوع جاهل به عالم است در فرضی که کلام عالم مفید وثوق و اطمینان باشد. این عامی کجا وثوق و اطمینان پیدا می کند به قول مجتهد؟ هر مجتهدی سخنی می گوید، آخر ماه رمضان می شود، مردم نالشون بلنده که چرا یک جور حرف نمیزنید؟ یکی میگه فردا عید فطره، یکی میگه فردا سیوم ماه رمضانه، این همه با هم اختلاف دارید، دین خدا مگه چند جوره؟ اختلاف فتاوای مجتهدین رو مردم خبر دارن، وسوق کی پیدا میکنن به قول مجتهدین، ولی در این حال عمل میکنن. این فرمایشی که صاحب کفایه در بحث اجتهاد تعلیل فرموده کاملا روشنه که رجوع جاهل به عالم رو در بحث تقلید مقید نمیکنه به فرض افاده وسوق و اطمینان، و دلیلش هم بنای عقلاست دیگر. این که میگه جبلیون فطریون بدیهیون، یه مقدار عرض شما از خدمت میگه که چرب بشه چی کرده، روغنش رو زیاد کرده این، و الا حکم عقل فطری بدیهی اینها، یعنی حکم عقل عملی. عقل عملی چه کار داره به حجیت زن، ولو زن ناشی از فتوای مجتهد؟ یه وقت میگید انسداده، بله اونجا ممکنه عقل عملی بیاد جلو، اما جایی که انسداد نیست عقل عملی فطری چه کار داره بیاد زن رو معتبر بکنه؟ این یعنی همون بنا عقلا. خب بنا عقلا بر جواز تقلید عامیست از مجتهد و نوع موارد هم وسوق پیدا نمی کنند. این ادعا با این مطلب اینجا جور نمیاد. ولی اصل مطلب ایشان به نظر ما قابل توجهه. بله سیره متشرعه بر تقلید عامی از مجتهد بود ولو وسوق پیدا نکند، دلیل انسداد هم که هست، اما بنا عقلا رو که ما نباید تو این بحث نگاه کنیم، ما باید بنا عقلا رو در کارهای روزمره شون ببینیم. مردم رجوع میکنن به طبیب، اگه وسوق پیدا نکنند ممکن است یک جا عمل کنند به خاطر اینکه از امور مهمه نیست، حالا میگه کمبود ویتامین داری یه قرص ویتامین میده، به جایی برخورد نمیکنه که اون قرص رو میگیره مصرف میکنه، قولش موافق احتیاط عمل میکنه، از امور غیر مهم است اهمیت براش نداره عمل میکنه، اما در امور مهمه اگه وسوق پیدا نکنه به قول طبیب عمل میکنه، بگه شما قلبت مشکل داره باید عمل باز بشه، اینم وسوق پیدا نمیکنه. چون میاد بعضیا که آشنان میگن که این آقا چند بار اینجا اشتباه کرده، یکی رو تا بهشت معصومه فرستاد با همین حرفاش، مواظب باش، آدم متخصصی است، آدم خوبی هم هست، ولی بالاخره یه وقت سرنوشت تو مثل سرنوشت اون مرحوم مغفور نشه که به دست این آقا اون دنیا فرستاده شد. خوب شک بکنه میره به چهار تا پزشک دیگر رجوع میکنه. یک وقت بحث مرگ و زندگی است، اگر عمل نکند به قول این طبیب میمیرد، ولی اگر عمل بکند امید به زندگی هست، این میشه تزاهم اغراض، از ما به تزام اغراض به قول او عمل میکنند. اما این که بگیم تعبدن قول طبیب را ولو وسوق پیدا نکند میپذیرد، این طور نیست. همون کارشناس ساختمان هم نوعا وسوق پیدا میکنند، ولی اگر وسوق پیدا نکند میگه که آقا من به حرف او باور ندارم، بریم سراغ یک کارشناس دیگر.
بین خطیر و غیر خطیر باید فرق بذاریم. اینا که مثلا همش امور
خطیره. اغراض لزومیه مهمه. حالا یک غرض غیر لزومی است، حالا مهم نیست، حالا این پزشک اشتباه هم بکنه، حالا چی میشه؟ به جایی بر نمیخوره. ولی خب ممکنه درست بگه، اون وقت خب با این قرصای زود خوب میشم، حالا خوب نشدم یه هفته بیشتر میمونم تو بستر بیماری، خیلی مهم نیست. در اغراض لزومیه عقلائیه، جایی که قول طبیب موافق احتیاط نیست، دقت کنید، مبتلا به تداهم اغراض هم نیست مکلف، که عمد دایر است بین زندگی و مرگ، که اگر عمل نکند به قول طبیب خطرش بیشتر است از این که عمل بکند. کی عقلا بدون حصول وثوق عمل میکنند به قول طبیب؟ مرحوم نائینی فرموده، قبول دارم، در جایی که غرض وصول به واقع است، همین بیمار که رجوع می کند به طبیب برای سلامتی خودش، اینجا عقلا تابع قول طبیب نیستن، تعبدن باید وصول پیدا کنن. اما اگر مقام مقام احتجاج است، بدون وصول هم اعتماد می کنن. این هم درست نیست. اگر پدری فرزند کوچکش را دست برادر بزرگتر بسپارد، بگوید من میخواهم برم هم سفر، به فرزند بزرگش بگوید که این فرزند کوچک ما را نگه دار، برادر کوچک خودت را نگه دار، یا فرزندش را به برادرش بسپاره، برادر خودش بسپاره، به عموی بچه. بعد او در بیماری این فرزند مثل بیماری فرزند خودش رفتار نکنه، اون صاحب فرزند، اون پدری که صاحب این فرزند است، بیاد مؤاخذه نمیکنه این شخص را، میگه این فرزند خودت هم بود این کار رو میکردی؟ به نحو متعارف عرض میکنم، اون به نحو متعارفش اعتماد اگر بکند به قول طبیب بدون حصول وثوق، مقام مقام تزاحم اعراض هم نیست، قبول می کند. مولا از عبد، پدر از فرزند، که خب آجرک الله، بچه مرا دادی دست پزشک و مرد، به تو تسلیت عرض می کنم، تو وظیفت را انجام دادی. اینجوره؟ میگه چرا کوتاهی کردی؟ چرا باور نکردی حرف اون طبیبو؟ به چهار تا طبیب دیگه مراجعه نکردی؟ ما برامون ثابت نیست که عقلا رجوع کنن به اهل خبره بدون حصول وثوق به قول اونها عمل کنن. بله در مقام احتجاج وثوق نوعی کافیه، وثوق شخصی لازم نیست. نو عقلا وثوق پیدا میکنن، حالا من وثوق پیدا نکردم. این هست در امور که مقام مقام احتجاج است، وثوق نوعی کافی است. اما اگه وثوق نوعی پیدا نکنن چطور؟ باز عمل میکنن؟ هازا اول الکلام. تأمل بفرمایید، بقیه مطالب انشاءالله روز دوشنبه هفته آینده اگر تعطیلی جدیدی پیش نیاد. والحمدلله رب العالمین.